هستیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران. رسیدیم به ساعت 21:01 و در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران، برنامه زنده چراغ رو خواهید شنید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می‌کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
به نام خدا. پشت پنجره های شب زندگی چون ابری آماده باریدن ایستاده است، خاموش و منتظر. سلام، شبتون بخیر. سه‌شنبه است، هفتم مهر ماه 1394. اینجا چراغ خاموشه و من حافظ آهی همراه با دوستانم در برنامه چراغ خاموش رادیو تهران. امشب هم مثل هفته های گذشته تا حدود ساعت 10:30 همراه شما هستم. اگر پیش از این شنونده چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی هفته، چراغی که به احترام آسمان خاموش میکنیم بوده باشید، میدونید که اینجا مجالی داریم برای یک گفتگوی دوستانه درباره نجوم و علوم فضایی. هر هفته موضوع این گفتگو بسته به پیشنهادهای شما یا خبرها و اتفاقات مهم این حوزه انتخاب میشه. پس شما هم میتونید در چراغ خاموش سهمی داشته باشید و مشارکت کنید. شماره تلفن های رادیو تهران 33 91 41 41 و 33 91 41 42 در اختیار شماست. همچنین شماره 30094 برای پیام های شما. منتظر شنیدن نظرها و خواندن پیام های شما هستیم. ساعت به وقت استودیو پخش شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت 21:05:33-34:35 زنده و مستقیم از پخش رادیو تهران از میدان 15 خرداد میدان ارگ شهر تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با چراغ سه‌شنبه ها، چراغ خاموش و تا حدود ساعت 10:30 درباره یک موضوع بسیار مهم علمی فضایی نجومی میخوایم صحبت بکنیم، موضوعی که شاید یکی از مهمترین خبرهای علمی سالهای اخیر باشه که حالا مفصل درباره صحبت میکنیم. بازارگرمی نمیخوایم بکنیم، میخوایم بهتون بگیم که اگر علاقمند علم هستید تا حدود ساعت 10:30 همراه ما باشید و شما هم در جریان این خبر بسیار بسیار مهم علمی که دیروز در واقع منتشر شد قرار بگیرید. ما یک بار دیگه شماره هامون رو میگم برای اینکه بخواید با ما در ارتباط باشید. شماره های تلفن 33 91 41 41 33 91 41 42، شماره پیام ما 30094. میتونید نظر بدید، میتونید سوالاتونو در واقع بپرسید، میتونید انتقاد اگر پیشنهاد دارید که لطفاً این کارو بکنید، با همون در میون بگذارید. و اینکه در طول هفته هم اگر دلتون میخواد با ما در ارتباط باشید، شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و وبسایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir در اختیار شما هست. ما خوشحال میشیم و ممنون میشیم اگر با ما در ارتباط باشید. این دنیای بزرگ و این جهان شگفت‌انگیز پر از رمز و راز و نکته‌های شگفت‌انگیزه. همینه که هر بار با یک کفش کشف و پی بردن به گوشه‌ای از رازهای خلقت شگفت‌زده میشیم. احتمالاً شما هم خبر رو شنیدید، خبرهایی که دیروز از مریخ رسید و مردم زمین رو در مقابل یک موقعیت جدید قرار داد، پیدا شدن آب جاری در همسایگی زمین. امشب در چراغ خاموش میخوایم درباره این خبر صحبت کنیم و ابعاد مختلف اون رو بررسی کنیم. دوست عزیزم جناب آقای مهندس آریا صبوری، مدرس نجوم و پژوهشگر رباتیک، اینجا در استودیو پخش رادیو تهران هستن و بدون معطلی گفتگوی امشب رو شروع میکنیم. آریا صبوری عزیز، خیلی خیلی ممنونم که توی این واقعا فرصت کم دعوت ما رو پذیرفتی و به چراغ خاموش امشب خوش اومدی.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه چراغ خاموش. مثل همیشه منم حاضریمو میزنم.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
اول من بگم که من سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که همراه ما هستند، سرکار خانم معصومه از قم، سرکار خانم تینا ولیپور، جناب آقای روح الله غفاری از خداوند، جناب آقای مرتضی ثابتی. همینجوری داره پیام ها میاد، دوستانی که بدون اینکه نظر، پیشنهاد، سوال یا حتی انتقاد خاصی داشته باشن، صرفا برای اینکه ما رو دلگرم بکنن و ما رو خوشحال بکنن، به قول آریا صبوری عزیز حاضریشون رو میزنن و به ما میفرماین که شنونده برنامه
ما هستند. من ممنونم و امیدوارم که برنامه در حدی باشه که رضایت شما رو جلب بکنه. اما من یه خوشحالی دیگه هم عرض بکنم، اونم این هستش که ما دقیقاً این خبر مهمی رو که ناسا اعلام کرد دقیقاً دوشنبه بود، یعنی دوشنبه شب بود، دیشب بود، کمتر از شاید 24 ساعت گذشته این خبر اعلام شد. از این لحاظ خیلی خوبه که اگر یه خورده دیرتر این اتفاق میافتاد ما باید یک هفته صبر میکردیم تا دوباره به چراغ خاموش بعدی و به در واقع برنامه بعدی برسیم، و شاید اگه یه خورده زودتر هم این اتفاق میافتاد عملا ما خبر بیات میشد. داغ داغ امشب میخوایم درباره یکی از شاید مهمترین خبرهای علمی سالهای اخیر صحبت دارم. اغراق میکنم آریا؟
نه، خبر خیلی خبره مهمی هست، خبری هستش که خیلی زیبا و جذاب هم بهش به نوعی پرداخته شد در سطح رسانه‌های دنیا. خب ما می‌دونیم که چند شب قبل سازمان فضایی ناسا اعلام کرد که نشست خبری رو داره و قرار هستش که بخش جدیدی از رازهای مریخ رو آشکار بکنه.
بله.
ما بارها در این برنامه در مورد مریخ صحبت کردیم. مریخ سیاره‌ای هست به قدمت شاید تاریخ بشر، الهه سرخ رنگی که گهگاهی نماد جنگ‌ها بوده به خاطر رنگ سرخ رنگش، مثلا اسم خودش هم مارس از همین میاد، و حتی اسم قمرهاش دو قمر فوبوس و دیموس به نوعی دو سیب زمینی گونی که به نظر میاد در دامش افتادن، هم دو سردار قدیمی در یونان باستان هستن و
در واقع سیارکی بودن که در عنوان قمر در دامش.
دقیقاً. بعد حالا خب مثلا در تاریخ بشر اینجوری بود که یه دفعه این ظاهر می‌شده، همون موقع سزار روم هم می‌مرده و همه اینها برای بشری که نگاه فضایی نداشته اسباب ساختن داستان‌های جذابی بوده از جنس رابطه انسان و آسمان که به قدمت تاریخه. تا بعدش که دیدگاه فضایی پیدا می‌کنه، بشر 1660 اون تلسکوپ رو به نگاه می‌کنه و یک نگاه ژرفی به آسمان پیدا می‌کنه. باز هم اینو می‌دیده ولی یه چیز عجیب توش می‌دیده که هر دو سال و نیم یک بار داره به یک فاصله نزدیکی به ما میرسه، و تو این دو سال و نیم یک بار ما میتونیم کم کم یک کلاهک سفیدی رو در بالا و پایینش ببینیم و کم کم سیاهی هایی رو در وسط هاش دیده میشه، که خب ما امروز میدونیم به این واقعه میگن مقابله مریخ و زمین، یعنی به نزدیکترین فاصله مداری که بین زمین و مریخ هست. خب منجمین اولیه که اینو نگاه میکردن اولین گزینه که
یعنی با چشم مسلح دیگه در واقع
با تلسکوپ میدیدن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسیده این بوده که واو، یک نسل هوشمنده، خب اینا که یخهای قطبیشونه دارن آب رو با این سیاهی ها انتقال میدن به مرکز مریخ و قرار هستش که حتما یک نسل خیلی هوشمندی
این کانال ها در مورد
تقریبا خدمتتون بگم آقای عزیز، از تا تقریبا اواسط و اواخر جنگ جهانی دوم اینکه ما آدم مریخی داشته باشیم چیز خیلی طبیعی بوده، یعنی حتی ما یک دروغ خاصی هم داریم مثل این دروغ 13 خودمون، غیری که حالا در خارج هم هست، خبرگزاری میاد اعلام میکنه این رو که مثلا وسط یک برنامه زنده تلویزیونی یک شوی شبانه اعلام میکنه که همین الان به من دارن خبر میدن که از مریخی که دو اومدن حمله کردن به ما و فلان و غیره، دو دقیقه طول نمیکشه این شوخی و بعد با هم هره میخندن و خیلی قضیه رو تموم میکنن. اتفاقی که میفته کل شهر به هم میریزه. این رابطه انسان و مریخ هست و اینکه ما همیشه دوست داشتیم از این سیاره عجیب داستانهای عجیب بشنویم.
بذار پس من یه توضیحی درباره این برنامه در واقع خبری که آریا صبوری بهش اشاره کرد، یه دروغ آوریلی که اشاره کرد عرض بکنم. شخصی که این کارو کرد اورسون ویلز آدم خیلی بزرگی بود در واقع در دنیای هنر، اگر بشناسیدش معمولا در سینما و فیلم خیلی معروف همشهری کین اصولا شناخته میشه. اورسون ویلز غیر از اینکه کارگردان سینما بود، بازیگر بود، نویسنده بود و کارگردان نمایش‌های رادیویی هم بود. یک نمایشی رو بر اساس یعنی اقتباسی که خودش در واقع میکنه بر اساس یکی از داستان‌های معروف هربرت جورج ویلز به نام جنگ جهان‌ها، War of the Worlds، که فیلم اسپیلبرگ رو شاید دیده باشید، ازش تام کروز بازی میکنه، اگر دیده باشید اقتباسی که استیون اسپیلبرگ میکنه که مریخی ها همونطور که آریام گفت حمله میکنن به زمین و خلاصه ماجراهای دیگه که قهرمان باید از پسش بر بیاد. ولی نکته اینجاست که همونطور که آریام میگه انقدر وقتی که داشت اجرا میکردین و حالا یه خورده به قول معروف نمک یه خورده مثلا خلاقیت هم خرجش کرده بود و میاد و ارتباط زنده انگار مثلا میگیرن با گزارشگرشون در سطح شهر و اون یهو شروع میکنه میگه الان یه اتفاقی افتاده شنوندگان عزیز، یه چیزی اومده الان اینجا قرار گرفته، نمیدونم وای اومد داره میکشه، داره با یه وضعیتی رفتار رو انجام میدن که مردمی که به قول آریا صبوری مطمئن بودن که آدم ریخی وجود داره، عملا همه اینا با ترس فراوان از خونه ها ریختن بیرون و عملا به هرج و مرج کشیده شد. اگر دلتون میخواد بیشتر در این باره بدونید، من ارجاع میدم شما رو به پادکست کافه فضایی رو اگر برید در وبسایت دانش فضایی به نشانه spaceScience.ir، اونجا خود بنده کار کردم، قسمت هایی از اون نمایشنامه رو که به زبان انگلیسی هستش رو من کار کردم، در واقع میتونید بشنوید قسمت هایی از اون نمایشنامه رو اونجا. نمیشه چون حالا برای کاملا انگلیسیه، نمیتونیم ما اینجا بیاریم یک ساعت خورده براتون پخش بکنیم، ولی قسمت هایش اونجا من در واقع انتخاب کردم و اگر دلتون خواست میتونید به اون وبسایت انتخاب سر بزنید و خلاصه اون قسمت رو بشنوید. ببخشید من وسط این صحبت مهم آریا خاطره تعریف کردم.
واقعیتش اینه که ما همیشه منتظر یک خبر عجیب از مریخ بودیم. حالا در عصر فضا این تحقیقات خیلی بیشتر میشه، از زمانی که تقریبا ما میتونیم کاوشگرها رو ارسال کنیم. سری از ماموریت‌ها به سمت مریخ انجام میشه. وایکینگ‌ها بودن که
از کی ما میفهمیم که خبری نیستش اونجا، یعنی در واقع خبر هوشمندی اونجا نیست.
نکنیم وایکینگ‌ها که یه بررسی‌های انجام دادن، یه عکس‌های خیلی ضعیفی هم سطح نشین‌های ازشون نشون دادن. 1997 یه عطف تاریخی هست، وقتی که سوجرنر به سیاره سرخ میرسه، کمتر از 1 کیلومتر حرکت داشته که اصطلاحاً به این حرکت میگن پیاده‌روی فضایی و حالا تصویربرداری زیادی هم نمی‌کنه. شاید اوج این داستان از سال 1383 خودمون باشه که روح و فرصت هستن که به سمت سیاره سرخ فرستاده میشن در مقابله اون سال که به مقابله مطلوب زمین و مریخ معروف شده بود. و وقتی که فرود میان اونجا، حالا میتونن دیگه تصاویر پانوراما بگیرن، تصاویر سه‌بعدی بگیرن، عمق سنجی انجام بدن. و از اون سال تا الان خب ما میدونیم رباتی مثل فرصت در روی سطح سیاره سرخ از سال 1383 تا الان داره حرکت میکنه و خب تونسته سنگهای رو رویه های رویش رو ورداره، بهش نگاه بندازه، خاک مریخ رو بررسی کنه و آزمایش بکنه، فعالیت های راداری و دورسنجی انجام بده. و میدونیم که یه ده مدارگرد های مهمی هم اطراف مریخ هستن، مثل اودیسه مریخ، مثل مدارگردی که معروف به ام آر او هست و ستاره این خبر امشب ما هم همین ام آر او
میون.
و در سال قبل هم که دیدیم میون و مانگالیان هندا و میون سازمان فضایی ناسا به این سیاره رسیدن برای اینکه جو مریخ رو خیلی دقیق‌تر بررسی کنن. برای همین ما از زمین و هوا داریم این سیاره رو بررسی می‌کنیم و تا الان
کیوریاسیتی رو یادمون رفت بشه شرک.
کیوریاسیتی یکی دیگه از بازیگران خبر دیشبه که شاید تا چند ماه آینده یک خبرهای جذاب‌تری رو هم در اختیار ما قرار بده از جنس همین خبرها. و در نهایت کیوریاسیتی که چهارمین سال فعالیتش رو داره در اون سیاره می‌گذرونه. حالا کیوریاسیتی یه اطلاعات خیلی جالبی به ما داد. اولین رباتی بود که دو تا سنگ فضایی رو حفاری کرد در عمق. خاک برداری که انجام میداد، در هر نمونه خاکی که آزمایش کرد حدود 23% آب بود، یعنی خاکا مرطوب بوده. در دهانه گال داره حرکت میکنه به سمت دهانه کوه، به سمت کوههای شارپ، کوهستانی به نام کوههای شارپ. کوههای شارپ قبلا در تصاویر مشخص شده بود که در خاک این دامنه ها روش رگه هایی وجود داره و این رگه ها، این ترهایی که روی خاک انداخته میشه تغییر حالت میده. احتمالشو دانشمندان میدادن که شاید مثلا در چند سال گذشته در آبفشانهایی باشن، مایهی باشه که این رو داره تغییر میده. اما خبر دیشب یه خبر یک مقداری جذابتره. در منطقه دیگه ای از مریخ که تحت نظر مدارگرد نقشه بردار اطراف مریخ هست، یا همون MRO اصطلاح هم ما میگیم، MRO اومده در اصل با دوربین تلسکوپی که داره مدتی دارن روش دانشمندا کار میکنن که حد تفکیک اینو با قابلیت های نرم افزاری بالا ببرن. تونستن حد تفکیکش رو به حدی برسونن که میتونه عوارضی با قطر 1 متر رو تفکیک کنه و تشخیص بده. این اومده با این با دقت ردهای خاک رو در چند سال گذشته که تغییر میکنن روی دامنه های کوهستان خاصی مورد بررسی قرار داده. یک دانشجوی کارشناسی که 5 سال قبل به حوزه شیمی علاقه‌مند بود و اخترزیست، شروع میکنه پایان نامه‌اش رو این کار کردن. تو دوره ارشد ادامه میده، تصاویر ام آر او رو بررسی میکنه. 5 سال قبل اولین نفری هستش که میتونه کشف کنه که در دامنه این کوه‌ها ردهایی هستش که شکلش پترنش تغییر میکنه. بعد یه تیم مهندس
در واقع انگار که یه آب جاری وجود داره که هی مسیر در واقع
دقیقاً
شکل دقیقاً عوض میشه،
هی شکل رو خاک ها عوض میشه، طرح ها رگه ها عوض میشه، هی چرا کسی نمیدونه. میاد این احتمال رو میده که شاید این از فوران آبفشان هایی هست از زیر این کوهستان، از دامنه این کوهستان داره اتفاق میفته، چون احتمال اینکه ابری باشه و بارندگی باشه با توجه به فشار جو مریخ و رقیق بودن جو مریخ نسبت به جو زمین بسیار خب کمتر چنین احتمالی رو میدادن در این منطقه. در قطبینش چنین چیزی رو ما داریم ولی در این منطقه خیلی کمتر بوده، ولی همین گفتن شاید آب زیر سطحی که مثل آبفشان داره بیرون میزنه در برخی از اوقات خاص و ردهایی رو ایجاد میکنه. 5 سال کار میکنه روی این قضیه و بعد این تیم مهندسی هم میاد توان تفکیک این دوربین رو بالا میبره و بعد با ابزار طیف نگاری که به CRISM در اسم معروف هست میان دنبال ردهای نمکین میگردن ببینن این پترنا چقدر. میبینن کل این منطقه کوهستان نمکای نیتراته داره، نیترات سدیم، نیترات منیزیم و کلرات سدیم که بعد در آبهای خیلی شور وجود داشته باشه و بعد که اون آبها فروکش میکنن در اینجا این نمک ها باقی بمونه. با بررسی رد این آبها در طی چند سال گذشته بالاخره میان اثبات میکنن که در سطح سیاره سرخ در فصلهای بهار و تابستان ما جریان آب مایع داریم.
این خبریه که دیشب
این خبر بسیار جذابیه. از چه لحاظ برای ما جذابه؟ ما آب رو وجودش رو در مریخ سال 2007 ماموریت فونیکس یا ققنوس هم اثبات کرد. در قطبش اصلا یک جایی به نام واتر آیس هست، عکساشو گرفت، طیف نگاریاشو انجام داد.
قبل کلاهک های یخی اندر واقع
دقیقاً. و بعد دانشمندا فکر میکنن البته بیشترش یخ خشک، یخ دی اکسید کربونه، ولی درصد زیادی هم آب داره در اونجا. دانشمندا فکر میکردن که حتما که نه، احتمال خیلی زیاد میدادن با بررسی وضعیت زمین شناختی مریخ و بررسی شواهدی که ربات‌های مختلف داشتن اینکه زیر سطح سیاره سرخ اقیانوس‌های حتی یخی وجود داشته باشه. اما اینکه بفهمن آب روان فصلی در برخی از نقاط وجود داره و شواهد کاملش رو تقریبا با قطعیت بسیار بالا بتونن کشف بکنن، خبری هستش که اصلا سفر به سیاره سرخ در آینده، سفرهای سرنشیندار و بحث حیات باکتریایی رو کاملا مورد تغییر قرار میده، باعث یک انقلابی در توشون میشه. ماه قبل بود که ما خبری رو بررسی کردیم از اینکه ربات دیگری، کنجکاوی که داره حرکت میکنه رو سطح سیاره، 2 تا سنگ رو پیدا کرده که درصد بسیار زیادی مواد سیلیکاتی داشتن. سنگ های با غلظت سیلیکاتی بالا رو ما در سطح سیاره زمین داریم. این سنگ ها مراکز خوبی هستن برای نگهداری باکتری ها و عناصر کربونی. عناصر کربونی، المان های کربون دار، در از سازنده بدن موجودات زنده هستن و خیلی از باکتری ها و عناصر کربونی میتونن در دل این سنگ ها زندگی بکنن. ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم در مریخ چنین سنگ‌هایی داشته باشیم. حالا شما این معادلات رو کنار هم بذارین. سنگ‌هایی داریم با سیلیکات خیلی بالا، خاکی داریم که وقتی ربات کنجکاوی آزمونش میکنه بیش از 23% مرطوب هست. یخا هم قبلا توسط ربات فونیکس، سطح نشین فونیکس کشف شده بود و حالا میدونیم که مریخ در زیر سطحش در حدی آب داره که این آبها روان میشن در دامنهای کوه ها لااقل در فصل تابستان و بهار.
در تابستان چون معذرت میخوام آریا وسط صحبتت، و چون شورم هست در واقع نمک دارن اینها، عملا دمای در واقع تبخیرش میاد پایین تر
دقیقا به دلیل همین نمک های هیدراته، هیدرات سدیم، هیدرات منیزیم، کلورایت سدیم، کلورید سدیم، در اصل بگم کلورید سدیم که همون قطره بینی معروف میشه که استفاده میکنن در سرماخوردگی، اون نه، کلورید سدیم. اتفاقی که میفته این هستش که دمای ذوب این آب خیلی متفاوت میشه. یعنی فکر کنید شما در تابستون و بهار،
گفتم دفعه این تبخیر ببخشید، داره دمای ذوب
در تابستون و بهار شما فکر کنید در اون منطقه دما تقریبا منفیه، اگر 23 درجه کمتر باشه این آب روان میشه،
در حالی که این اتفاق در معمولا آبهای جاری در سطح زمین نمیفته، ولی اونجا به دلیل بالا بودن نمکاش. حالا یه اتفاق جذاب دیگه افتاده تو تصاویری که منتشر کرده، تصاویر پردازش شده است. ما در این تصاویر رگه‌های سیاه رنگی می‌بینیم که نتیجه سنگ‌های بازالتیه. از طرف
اگر
دیگه
معذرت می‌خوام وسط با صحبتت آریا، اگه یه سری بزنید به اینترنت یه سرچی بکنید در واقع خبرهای ناسا، حتی تو خود سایت ناسا برید nasa.gov اگر اشتباه نکنم .org نه دیگه nasa.gov همین آره nasa.gov سر بزنید، میتونید قشنگ در واقع با تصاویر نگاه بکنید، تصاویر پردازش شده ای که آریا دربارشون داره صحبت میکنه رو خیلی دقیق میتونید اونجا نگاه بکنید و در واقع روی شکل ببینید چه خبره.
بعضی از حالا وقتی این عکس ها رو ما میبینیم، عکس های پردازش شده، رگه های سیاه رنگ، در برخی از جا رگه های صورتی رنگ و سفید رنگی رو میبینیم که نشان دهنده اینه که انگار این کوهستانی که MRO یکی از این چهار منطقه اصلی که MRO مرتب بررسی میکنه و این تغییرات پترن ها روش میبینه، انگار زمانی واقعا کاملا زیر آب نمکین، آبی که این مواد رو داشته قرار داشته. حتی شما لایه های بازالتی میبینین و این به دانشمنده یه چیزی رو میگه که انگار قبلا این منطقه پوشیده از آب بوده، در این حال آبهایی که در زیر سطح زمین بودن میتونن مرکزی برای فعالیت‌های آتشفشانی بوده باشن که بازالت و خیلی از این عناصر در اونجا به وجود اومده و بعدش آب کم کم فروکش کرده یا به لایه‌های زیرین رفته. و اون نظریه‌ای که دانشمندان اعتقاد داشتن که گذشته سیاره سرخ و زمین بسیار شبیه هم هست، انگار که در اینجا ما داریم شواهدی حتی برای اون رو هم به دست میاریم. وجود آب روان در سطح سیاره سرخ، آب روانی که بتونی بری در دامنه کوهی بهش دسترسی داشته باشی ولو فصلی، بسیار نکته مهمی در کشف‌های علوم سیاره‌ای هست و برای اخترزیست‌شناسان از اهمیت بسیار بالایی قرار میشه گفت بهره داره، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. جمله بندی سخت شد. و احتمال خیلی زیاد هستش که یک مقداری گاهن برخی ها نسبت به وجود حیات باکتریایی در مریخ ناامید شده بودن، چون هی میگشتن و علائمی پیدا نمی کردن. اما حالا که این علامت جدید پیدا شده، بسیار این که باکتری ها بتونن در اون منطقه رشد بکنن احتمالش بالا رفته و تقریبا حتی میشه گفت برخی از دانشمندان یک کم شاید خوشبینیشون بالاتر باشه، دارن کم کم واژه‌های قطعی رو برای این مناطق گاه هم میبینیم در مصاحبه های همین کمتر از 24 ساعته مطرح میکنن. حالا من به طور کل زیاد انقدر آدم خوشبینی نیستم، ولی خب یکی از نظریه هایی که داره مطرح میشه در موردش. و اگر ما بتونیم در جایی از منظومه شمسی حیات ولو به شکل باکتری پیدا بکنیم، فکر نمی‌کنم دیگه اصلا نیاز به توضیح باشه که چقدر میتونه اهمیتش برای تاریخ علم بشر،
تاریخ همه چیز بشر، یعنی تاریخ اندیشه بشر، تاریخ دقیقاً فلسفه بشر، تاریخ
اهمیت داشته باشه. و حتی من میتونم بگم که به نوعی داره تاریخ به نوعی پروپوزال‌های ماموریت‌های فضایی روبوتیک رو هم ما باید منتظر باشیم که دستخوش تغییرات بشه. یعنی قرار
یعنی انقدر این خبر مهم میتونه باشه که مثلا اگر 2020 قرار بوده ناسا مثلا
یه ناسا هم که بفرسته.
نه آره، یعنی در واقع حتی صحبت سفر سرنشین دار به مریخ مثلا بخواد مطرح باشه، این بخواد زودتر بیفته در واقع یه خورده.
من به سرنشین دارش زیاد امیدوار نیستم، یعنی از اون افرادی هم که فکر نمی‌کنم زودتر از 2040-2050 هیچ سازمان فضایی اقدام بکنه. شرایط
مارسوانو هم که
مارسوان که کلا من یک شایعه بیشتر آره نمیدونم، یعنی اون من نظرم خیلی قاطع در مورد مارسون، ولی بحثی که هست سازمان‌های بزرگ دنیا که خب دارن سعی می‌کنن حالا این کار انجام بدن، هم خوشبین‌تر از 2040-2050 خودشون هم نیستن.
خب اگه مثلا شرایط مثلا چه می‌دونم جنگ سرد که اتفاق افتاد که چه می‌دونم گفتن آقا تا آخر دهه نمی‌دونم 60 باید دهه 70 دهه 60 باید ما به ماه بریم، الان اگه بیاد شرایطی اتفاق بیفته، یعنی مثلا حیات نه اتفاق شرایط خوب، نه مثلا جنگ سرد، تو بگو آقا حیات باکتریایی کشف بشه مثلا که در واقع ربات دیگه کارو از پیش نبره، یعنی لازم باشه که یک فضانورد اونجا.
همین الان هم به نظر میاد که ربات ها تا حدی موفق بودن و تا حدی دیگه به اشباع رسیدن، بخاطر اینکه شما میبینید در پروپوزال ماموریت 2020 که سال قبل در انجمن زمین شناسی ایالات متحده مطرح شد و ناسا هم پذیرشش کرد، ربات بعدی که برادر در اصل ربات کنجکاوی هست، قرار هستش که 18 تا لوله آزمایشگاهی رو پر بکنه از خاک یک منطقه دیگه در مریخ و برای اولین بار یک محموله رو مریخ به زمین ارسال بکنه و ما در آزمایشگاه زمینی شروع بکنیم آزمایشاتش رو انجام دادن. اما بحثی که الان داره مطرح میشه اینه که شاید ما قبل از 2020 هم ببینیم که سازمان‌های فضای بزرگ، البته سازمان فضای اروپا سال 2016 یک پرتاب بسیار هیجان انگیز فضایی خواهد داشت برای بررسی ساختار لایه‌های زیرین مریخ و یک ربات مثل حفار، یا ربات مثل سیستم حفاری نفتی هستن. چنین رباتی
2016
ارسال خواهد شد. جزو خبرهای خیلی روز هست و ناسا هم حتی یک پروپوزال رباتی که خیلی جالب داره، ولی اینا قرار نبوده دیگه سطح نورد باشن، قرار برن در یک جا لندر باشن بشینن و بعد حفاری های خیلی عمیق انجام بدن برای اینکه اطلاعات هسته مرکزی مریخ رو بتونن به دست بیارن. ولی داره صحبت این میشه که شاید اصلا به همین کوهستان هم به ربات هایی رو بفرستن که ربات هایی باشن که پرنده باشن، ربات هایی بتونن تو این کوهستان پرواز بکنن و بتونن تصاویری با تفکیک بالاتر به نسبت مدارگرد MRO که خب در لایه های بالایی مدار مریخ قرار داره، مثل یک ماهواره است به دور مریخ، بتونن بفرستن که بتونن